بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 24/8/97، صفحه 59، فی المشتق.
با توجه به توضیحی که جلسه قبل دادیم، اصل تصور بحثمون از نزاع رو توضیح دادیم که در واقع دعوای ما سر این نیست که زمان تو موضوع له مشتقه، یعنی مشتق مثل فعله، دعوا تو سعه و زیق مشتقه. اگر مشتق کعنه یک معنای موسعی داره، یه خصوصیتی، یه تقیدی درش هست، یه معنا حرفی درش هست که او رو زیق کنه، فقط بر حال منطبقه. اگر زیق نکنه، اما از حال و ماضی میشد، اما قطعا نسبت به آینده یک نحو تزیقی وجود داره. این شد اصل تصویری که ما میخواییم روش بحث کنیم، تا انشاءالله آیه آخون بعدا در ادامه به فعل هم میرسه. بعدا آخون حتی در مورد فعل هم فتوا میده که زمان تو موضوع لش نیست و ادبا اشتباه کردن، یعنی فعلا مثل این تصویر میکنه. اما فعلا اسما اندل جمیع اسماء مشتقی که مورد بحثن همه اینطوری تصورش میکنن، و الا واضحه که جمله اسمی است و افاده مستقیمی بر زمان نداره. همینجا هم تفکیک کردیم بین اونجایی که استعمال به قول اصولیین، استعمال به لحاظ حال تلبسه که همه میگن در گذشته و حال آینده حقیقیه، مصر رفی اجماعی هست، همون مصر رفی دیروز توضیح دادیم، چون دال زمان داریم، دال زمانم زمان اسنادمون با زمان تلبسمون، زمان اسناد یعنی زمان مذکور در جمله که به دال اسمی داره بیان میشه، با زمان تلبس واقعی فرض اینه که با هم تطابق دارن و هیچ مشکلی برای مجازیتش وجود نداره. اما اگر در جای دال زمانی توی اسناد ما نداشتیم، اون موقع میخواییم از خود این جمله ای که فقط یه زید توشه یه قائم توشه زمانه بفهمیم، زمان اسنادو. اینجاست که مقدار کشش اسم فاعل یا اسم مفعول یا مشتقمون میخواد کمک کنه به ما، میخواد یک نحو دالی برای زمان باشه. اینجا میخواییم دعوا کنیم آیا این کششش در حدیه که فقط حال رو بگیره، پس زمان اسنادمون حاله، لذا اگر زمان تلبسمون مستقبل باشه قطعا مجازیه، حتی اگر ماضی هم باشه مجازیه، یا اینکه نه جمله اسمیمون دالمون کشش زمان ماضی هم داره تو زمان اسناد، پس اگر زمان تلبسمون ماضی هم بود این مجازیتی براش لازم نمیاد، سعه داره که او رو در بر بگیره. این میشه در واقع تصویر محل نزاع. خب حالا بریم وارد ریزکاری ها بشیم. گفتم این رو بعدن یه دو صفحه جلوتر بریم، آیا آخون از توی بحثا نتیجه میگیره میگتش، اما اگه از اول تو ذهنمون نباشه مقدماتو مثل امجز اصول فقه میخونیم، به این شکل نمیخونی باشه. خب مقدمه اول، آقا مشتقی که اسم باب ماه اصطلاحه، یعنی مشتق اصطلاحی داریم اسمش مشتقه تو علم اصول، یا مشتقی که عنوان بابمونه همون مشتقه به اصطلاح نحاته. اینو اگه یادت باشه سر وضع هم داشتیم، آقا وضع به معنای لغویش عنوان باب بود یا اصطلاح خاص این در اصولیین بود، این بحث. خب آقای آخونده علی الله مقامه میگه ببینید، حواسا با من هست دیگه قاعدتا، آقای آخونده علی الله مقامه میگه ببینید آنچه که مسلمه که غایت اصولیین او رو ساپورت میکنه، یعنی غایت مصححه اینه که ای بیاد تو علم اصول، جهت ملاک اصولی داره، من جهت عامه است، لا یختص به موردن دونه موردنه و اینها، میتونه تأمینش کنه. بس اعمه از مشتق نحویه، اعمه من وجه هم هست، درست شد آقا؟ پس آنچه که به درد اصولیین میخوره، قایت اصولی او رو تأمین میکنه و تصحیح میکنه و حمایت میکنه که بیاد تو علم اصول، بس ثمره هم داره، بس اعم من وجهه و مشتق نحوی، درست شد؟ خب اول توضیح بده اعم من وجه، همون توضیحی که تو علم اصول فهم خوندید، عجیبی نیست. ما
خدمت شما عرض کنم، آنچه که در ادب ما داریم افعال رو میگیره. افعال مشتق به درد بخور ما نیستن. ما گفتیم ما خواهیم تو جمله اسمیه ای بحث کنیم که داله بر زمان نداریم. ما باید ندارم واضح. کما این که ما یه سری مشتق، یه سری جوامد داریم، مثل زوج، اسم برای زوج، زوجه، درست شد؟ اسم اینا محل بحثه، درست شد؟ اول طرف هم تمام اسماء فاعل، مفعول، حتی صفت مشبهه، حتی اسم آلت، فقط دوتا ملاک برای ما داشته باشه، یه حمل و هویت به اسم بپذیره، یا به اصطلاح اصولی بگی جاریان علی الذات. جاریان خود اصول معناش کرد، یعنی یحمل علی الذات. ای بشه دو لا یزول الذات به زواله. چرا؟ شما در مورد انقضا میخواییم دعوا کنیم دیگه. الان دعوامون تو زمان ماضیه. خب باید تعقل بشه که ایز از ذات برود و ذات باقی باشد. تا باید بگیم صدق او بر این ذات باقی، ذاتی که معرایی از مبدعه اما قبلا متصف به مبدع شده. آیا این صدق آن مجازی یا حقیقی؟ پس ذات باید باقی باشه. تعقلم بشه که این مبدع، این وصف منقضی بشه. طبعا بتونیم دعوا کنیم، چون خیلی زمان واضحی دعوا کنیم. هر کدوم از اسماء فاعل، مفعول و صفت مشبه و آلت میتونه این خصوصیت رو داشته باشه. این به درد ما میخوره. آخون میگه جهت فقهی اونی که ثمره داره قاعد اصولمون میگیردش اینه. دقت کردید؟ خب حالا یه اجانب مشتق اصولی من گفتم، واضحه؟ حالا اجانب مشتق ادبی بگم. دوستان این حرفا از جهت مشتق ادبی لا یعقل. چرا؟ دقت کنید، خصوصیت دومی که شما دارید میگید، خواهش میکنم دقت کنید، من چون کلاس خلوت میدونم و میفهمید دارم سریع میگم، یعنی حرفا رو توی جلسه که باید 20 دقیقه نیم ساعت توضیح بدم مقدماتشو، شما دیگه میارید. این شرط دو مشتق ادبی، مشتق ادبی هیئت، مشتق ادبی وضع نوعیه، این واضحه، حتی افعالش، حتی اسامی مشتقاتش. این شرطی که گفتیم لا یزول الذات به زواله، این خصوصیت الماده است نه خصوصیت الهیئت. اصلا خصوصیت هیئتش تعقل نمیشه. لا یزول الذات به زواله هیئت میگفتیم مثل چی؟ میگفتیم ناطق برای ارسال به لا اسم فاعله، اما یزول الذات به زواله ساحل برای فرد. اینجا خصوصیت الماده است که ماده‌ای که در این مشتق چیه؟ جزء ذاتیات شیئه؟ جزء قوامات شیئه یا نه؟ پس این شرط شرط ماده است. از این منظر کسی اینطور تفسیر نمی‌کنه، حساس بشید روی. اگر ما گفتیم مشتق ادبی داریم میگیم، راحته که بگیم داریم یه هیئتی بحث میکنیم که وضع نوعی داره، لا یختص به لفظه، لا یختص به مورده. این میشه خیلی راحت تعقل بشه. تو عالم ادبیات هرچی از عالم ادبیات میخوایم بیاریم، بعد میخوایم جهت عامش درست کنیم، حتما باید بره تو چارچوبه وضع نوعی. از عالم ادبیات که میایم، اون افق میایم، هر وقت میخوایم یه چیزی رو جهت عامش درست کنیم، لا یختص به، باید بشه وضع نوعی. نه اینکه ایور وضع نوعی ایور جهت عامه نداره، نه، دارم میگم اگه از ادبیات اومدیم باید همش تو افق وضع نوعی بری تا لا یختص به موردن بشه، تا جهت عامه بشه، درست شد؟ خب اما اگر جانب مشتق اصولی بیایم، حالا برگردیم سر مشتق اصولی به قرائت ما، آقا این دو تا شرط رو هم میتونن جهت عامه ای باشن. اشکال نداره خصوصیت ماده توش باشه. ما نگفتیم حتما باید وضع نوعی باشه تا جهت عام رو درست کنه. نه، دو تا شرط رو هم گذاشتیم، میگم آقا مشتق اصولی یعنی جاری نه از لا یزول ذات به سواله، اینم لا یختص به مورد دونه مورد کاری هم به حیث وضع شخصی و نوعیش هم نداریم. دقت کردید آقا؟ اما دیگه اصطلاحون خاص، اصطلاحون خاص. آخون میگه من
از طرف اصولی که اومدید شرط دوم چجوری مثلا بر اینا
جرم؟
از طرف اصولی داریم میگه
از طرف نمیخواد رو ناطق ست کن. نه دو تا شرطه، هر جا بود
تو هر جا بود مثلا نمیخواد بر قائم ست کنه.
خب
درسته؟
بله.
قائم
یا زیدون قائمون. نه میدونم هیئت داره، حصر نداریم، دارم این تیکه رو میگم. یعنی کسی اصرار نمی کنه که من مشتق اصولیم حتما باید وضع نوعی داشته باشه. نه نمیخواد. لا به شرطیم.
از طرف نحوی هم که اومدیم برای موارد خاص که ست میکنه.
نحوی فقط نحوی اصلا اینو تعقل نمی کنه. نحوی میگه من سیستم مشتقم فقط اوضاع نوعی است. یعنی اصلا تو سیستم نحوی وقتی میگه اسم فاعل، هیئت اسم فاعله، اصلا ماده توش دیده نشده، لذا پیش نحوی لا فرق بین الضاحک و الناطق. اگه کسی بخواد تو افق نحوی سیر کنه، من اینا رو که دارم میگم میخوام درست بفهمیم آخون چی داره میگه، نه که میخوام حتما کسی رو اثبات یا نفی کنم. اینا درس خارجش خیلی اقوال توشه، تحقیقات مفصلی توشه، اما اگر کسی این مقدماتی که دارم میگم درست یاد بگیره تو درس خارج دیگه خیلی گنگی نمیشه مطلب، راحت از بعضی از اقوال عبور میکنه. آخون داره میگه ببین من حواسم هست باید قاعده استنباط داشته باشه، باید عالیت داشته باشه برای استنباط، لا یختص به مورد دونه موردن باشه، ها اینا رو من بلدم، اما من بدونیم اگه تو کف فقه بریم یه قصه عام و منوجهی وجود داره که اگه عام منوجه رو درست تحلیل کنیم دوتا شرط داره و این دوتا شرط هم جهت عامه واقعا لا یختص به موردن دونه مورده، برای کل فقه هم به درد میخوره. تو باب نکاح مستاق داره، تو باب جعاله مستاق داره، تو باب مزاربه مصداق داره، تو ادله مستحبات و مکروهات، تو ادله مستحبات و مکروهات مصداق داره، تو جاهای متعددی افق مصداق داره. خب یعنی قائل مسئله اصولی به مسئله اصولی شان خودم که نداره. خب بعد کنه کسی انقلت میکنه میگه آیا آخون مطابق با شرط دومه تو داری خصوصیت الماده رو هم دخالت میدی، بحث طرف رو وضع شخصی، بعد انگار که مثلا این اشکاله، چون خیلی بدنشو لرزیده تو درس خارجی اشکال. آخو میگه خب حالا مثلا چه اشکالی بود؟ خیلی خوب باش. میگه باشه، بحث شخصی آوردی، مختص میشه ها، منحصر ما سمعنا با مثلا نمیفهمم چی میگی تو، با چه زبونی داری حرف میزنی؟ پلیز ریپیت، تکرار کن، تو داری ادبیات میگی عمو بزرگوار. اگر از نقطه نظر ادب وارد بشی ببین او اصراره بود که عروض اول میگفتیم اینا سخرایات ادبی ان، بعدا فقط چون ادبیات درست تحقیقشون نکرده ما آوردیمشون، ولی ما نوکر ادبیاتیم. بعد وقتی اینطوری حرف میزنیم همیشه خودمون رو زیر سایه تفتازانی و سکاکی و میگیرید. نه بله، این مطلب یک جرته ادبی داره، شأن نزولش هم توی یه سری از مشتقات ادبی اولین بار تعقل شده. بله بله خیلی خوبه، اما من الان علم اصول دارم میخونم، اونا هم محترم سر جا خودشون بمونن تو علم خودشون، اما بحث من عمه، من که به کف فقه نگاه میکنم بحث من عمه، اصلا کاری به بحث شخصی و نوعی میخواد حمایت مبدأ تصدیقیش از نوعی باشه، میخواد حمایت مبدأ تصدیقیش از وضع شخصی باشه. آقا تا اینجا اومدیم یه پله اضافه کن، حسن آخون میگه جلوتر بریم ممکنه یه جایی موارد استعمال مجازی داشته باشیم تبدیل به حقیقت شده باشه، مثل وضع نوعی، مثل وضع تعینی. اصلا اینا به اون معنا شخصی و نوعی متعارف توش تعقل نمیشه. یعنی چی؟ جمله کوچولو گفتم ما اینو باید تحقیق کنیم چجوری وضع تعینی و تعینی رو با مسئله وضع شخصی و نوعی بسازونیم. ای تا حالا تحقیق ای زیر پونه زتو نقشه اصولمون، ما
ما تو علم و اصول مطالعه کسی بهمون نمیومده میگفته آقا نوعیه تعیینی، مثال مثلا نوعیه تعیینی، بعد ناخودآگاه نه تو ارتکازمون همه رو تعیینی تحلیل میکنیم، نوعی ها رو تعیینی تحلیل، اما نوعی تعیینی پیدا کن. آخو میگه ببین اصلا من دعوام رو تعیینی رو نوعی و شخصی نیست، کسی گیر نده به من. بله خصوصیت الماده دخیله، به خاطر اینکه رو ناطق ثمره نداره دعوا کنم. ناطق اگه انسان ظاهر شد انسانه میره، چه ثمره فقهی داره برای من؟ میشه بحث استعاله و مطهرات، چه کارش دارم من؟ درست آقا؟
اون مورد اول تعقل میشه، اون مورد اول با فرض اینکه هیئت داریم میگیریم،
اون مورد اول یعنی حمله
بقیه داریم هیئت فرض میکنیم.
نه دوباره نگو هیئت دیگه، اصلا ادبی نگاه نکن.
از طرف ادبیات و ادبی چجوری تعقل
باید بحث کنه روش. اون میگه که اون میگه هیئت هیچ وقت بدون ماده دیده نمیشه، اما ذهن توان داره که هیئت رو مستقلا معناش رو مورد ملاحظه قرار بده. کاری به ماده، حیات همیشه در زمینه ماده، اما لذا ما حتی صرفم که میخوندی باید ماده میریختیم تو قالبش، درسته؟ اما ما خود هیئت معنای ملحوظه به استقلالمونه. اون میگه من روی دارم دعوا میکنم. خب تمام شد، حالا ولش کنیم، مقابله نریم، ما هر حرف آخونده تعقل کنیم. خب
نه میخوام بگم اشکال فقط مربوط به مورد دومی نیست که در چی مورد دومی در مثلا
شرط دوم
در میگید با فرض مثلا تعریف ادبی تصور نمیشه، تصور نداره.
نه با دیگه نگفتم باشه مشتق ادبی هر کس ببیند و بخواهد وضع نوعی نه قیودمو بیاریم نوعی بگوید تا ثمره داشته باشه و لا یختصو به مورد دون مورد بشود، نباید خصوصیت الماده رو دخیل کند، ای باید اوضاع نوعی بحث کند. این میشه سیستم او. حالا اینو چجور میره تا آخر؟ بعد بریم ببینیم قائلش کیه، هر کی قائلش بود بره تا آخر. اون یه مدل دیگه ای میشه. من آخون مدلم اونیست. من آخون میگم آقا من دو تا شرط دارم، حواسم هم از بحثم سر مشتق اصولیه، مشتق اصولی اصطلاحاً خاص عنوان ایباب غیر از مشتق ادبیه. بله من شروع بحثم ممکن از بعضی از مشتقات ادبی بوده باشه، یا بعد یا بعضی از هر از بعض دیگه بوده باشن، اما بحث به ملاک اصولیش بعض از جوامد رو هم میگیره و واقعا هم تو افتاء اثر داره، تو افتاء حکم الله میخوایم بگیم اثر داره. بعد آخون برای این قصه مثال میاره، برای اینکه این ببین این نگاه رو درست کردیم دیگه، نگاه حاکم. آخون میگه من یه مثال براتون میارم، یک بحثی شد در ایضاح فخر المحققین، بعدن هم بقیه هم همین بحث رو انجام دادن در قصه رضا، در قصه رضا فرع فقهیش رو آخون میاره. من چون تو عبارت فرع فقهیش عقب تره فعلا ذکرش نمی کنم، اما این فرع فقهی حکمی که توش میخواست فتوا داده بشه مبتنی بر صدق عنوان زوجه بر کسی که انقضا عنه التلبس، درست شد؟ مبتنی بر صدق عنوان زوجه در کی؟ انقضا عنه التلبس. آخو میگه ببین شهید ثانی هم گفته آقا این فتوار این فرع اگه بخوایم فتوا بدیم مبتنی بر بحث مشتقه، فخر المحققین هم اینو گفته. تمام آقا؟ الان تمام شد. میگه من دعوام همین بود. شیخ اعظم میگه من بحثم همین بود. میگه آخون میگه ببین ثمره داره، بحث مشتق و اصولی جوامدم میگیره و سلام علیکم تمام. آقا حالا اینتا اینجا نگرش دارید، تو ضمن عبارت که برسم اینو توضیح میدم چون میخوام عبارتم بخونم امروز به عبارت آخوند در ضمن خواهش میکنم، میخوام نکته اضافه کنم به مطلب. ما در المجز و اصول الفقه یه باب دیگه هم خوندیم دوباره، یکی از مقدمات بحث اختلاف المشتقات به حسب انحاء اختلاف تلبسات که چی بود؟ گاهی اوقات مبدأمون حرفه است، گاهی اوقات صناعت، ها درسته؟ دعوای با صاف فصول یادتونه اجمالا اینو خوندیم دیگه، ها صاف فصول میگفت مثلا تو حرفه و صناعت واضحه که این طبیب حتی اگر بخوابم یستق علی انه مجتهد، حتی اگر مثلا اجتهاد کرد رساله شنوش الان مثلا یه 5 سال دیگه کار اجتهادی جدیدی انجام نداده، مرجع نیست، صاحب الان نمیخواد رساله جوابگو باشه، اما احکام مبتلا به خود چه استنباط کرده، اما دیگه موضوع مستحدثی هم براش پیدا، مدتی هم این کار انجام نمیده اما کسی بهش نمیگه، انت لسته به مجتهده، درست شد؟ میگه حرف ملک، اجتهاد ملک است، طبابت حالا یا ملک است یا حرفه است، نجاره یا ملک است یا صناعته، حالا مبدأش بگیم ملک است، خود ظاهرش بگیم صناعته، ظاهرش بگیم فنه، ظاهرش بگیم حرفه است. میگه آقا در این موارد اجماعی که انقضا عنه تلبس درسته، این حرف فصول بود. خب من یادآوری کردم اصل مسئله رو، پک مسئله اینه، این مسئله رو کجای باب مشتق میخواییم بحث کنیم؟ این تو نقشه مشتق کجاست جاش؟ تو چینش ما جاش کجاست؟ ما تو الموجز و اصول الفقه کجا خوندیم؟ تو ادلت الاقوال، قول به عام، قول به خصوص، خصوص فی الحال، عام از حال و منقضا، قول سوم قول به تفصیل. اگر از حرفه و صناعت و ملکه باشه عام، اگر از غیر اینا باشه خصوص فی الحال. خواهش میکنم یه نگاه بکنید، یعنی الموجزه نگاه کنید کوچولوتره، که فقط میخوام بفهمید دعوا رو داریم رو جایگاهش که کجا. آقای آخوند، حالا آخوند تو اقوال میدونه تش یا نه، میرسیم بهش، میرسیم میبینیم، اما آقای آخوند این مطلب رو در ضمن مسئله مشتق اصولی و نحوی مندرج کرده. اینو تو کتابای قبلی نداشتیم بچه ها، جاشو آورده تو ضمن این بحث. خب به چه عنایتی؟ به عنایت یک اجتهاد از آخوند تو کلام فصول، اجتهاد کرده تو کلام فصول، لذا اوردتش اینجا. مفهوم تا اینجایی که گفتم آقا؟ خب توضیح و ذالک. آیا آخوند میگه آقا فصول گفته که دعوا مختص به اسماء فاعل و مفعول، مثلا حتی گفته صفت مشبه و اسماء آلات هم در بر نمیگیره. بعد آیا آخوند میگه خب جناب فصول، تو دعوا رو حتی اخص از مشتق ادبی کردی، چرا این کار کردیه؟ میگه لعل وجهه، این که جناب فصول این ماجرای حرفه و صناعت و ملکه و اینا تو ذهنش خیلی جدیه، لذا مثلا میگه اسماء آلات، منشار، مکنسه، جارو، اره، میگه این اره حتی اگر زنگ زده انداختنش تو انبار باز هم اره است، لذا کسی روش دعوا نداره. سیاق مبالغه و صفت مشبهه و اینا دلالتهای استمراری بی زمان دارن، لذا عمن کسی روشون دعوا نداره. انگاری جناب فصول چون اون ماجرای بعض المبادی، یعنی حرف و صناعات و ملکات و مثلا اینا مهم بوده براش مباد، بعد اونو اوورده رو مشتق ادبی تحمیل کرده، ازش خروجی گرفته که بخشی از مشتقات ادبی هم از محل نزا خارجن نسبت به زوج و زوجم که اصلا حرفی نزده. و انا اقول زوج و زوجه که قطعا محل بحثن، مشتق اصولی، بقیه اونا هم حتما همشون محل بحثن. حالا این قلته، پس آیا آخون چجور میگن اینا اعمن اجماعی هن؟ آخون که وسیعتی اونا اهم نیستن، حال تو اونا کش داره، حالشون کش داره، نه اینکه انقضا داری. مجتهد او لحظه ایم که نشسته بیکار و اجتهاد نمی کنه، طبیب او لحظه ایم که رفته سفر سه ماه طبابت نمی کنه، اینا مندرج تو مصداق حالا، همش زمان حاله. انقضا عنه تلبسش کیه؟ طبیب مجتهد یه ضرب مغزی بشه بچم سالم بشه، لکن دیگه حافظش عدس بده، گذشتش یاداوری دیگه نمیتونه بکنه، ها؟ آلزایمر گرفت، فراموشی گرفت، اون میشه مصداق انقضا انها تلبس درخت زمستونه برگاش ریختن خشک خشک بقره نه زمستونه پیش ما مثلا دو روزه زمستون مثلا فرض کن تو سیبری 9 ماهه اکار افتاد این مصداق انقضاش نیست مصداق انقضاش وقتیه که درخت مثلا ریشه از ریشه بریدنش ریشهش سوخت آب نرسید بهش به قدری که خوش شد فقط یه تیکه چوب مون نخل سرش بریده شد نخل میدونید دیگه مثل انسان سرش ببرن دیگه روش نمیکنه تمام میمیره نمیدونم این میشه مصداق انقضا عنه التلبس چرا مثال نزدم مثال نزدم که درختو ببریم چوب بشه چون او یه دعوای دیگه است اصلا دیگه ذاته باقی نیست مثالی زدم گفتم ریشش از آقا خوش شد دیگه سرش بود هنوز راست قامته یعنی عرفن بهش میگن تو نخلی اما نخل سوخته ای عرفن بهش میگن تو درختی اما خوش شدی اما خوش شدی دیگه نه اینکه الان خواب زمستانیته پس او خواب زمستانی داخل آخون میگه اینم جوابشه پس آقای آخون او بحثم میاره مندرج تحت همین جا میکنه فعلا همین تیکر عبارت شو بخونیم تا ادامه بدیم پس او بحث فصول و به حیث مشتق ادبی اصولی الان مورد عنایت قرار دادیم بسم الله الرحمن الرحیم انه اختلفوا فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمه و من قضا عنه علا اقواله بچه ها یه نکته برون عبارتی بگم دعوا سر چیه؟ سر حقیقت و مجازه ان المشتق حقیقتون بحث حقیقت و مجاز بحث تصوری نه تصدیقی یعنی جای علامات الحقیقت و المجاز در ربطی به ظهور نداره تو سعی عمم اینو گفتم وقتی بحث حقیقت و مجاز علامات الحقیقت و تبادر صحت سلب میخواییم ما این نکته خیلی مهمه ما این سؤال رو دقت کنیم ما چجوری وقتی بحثمون بحث تبادر و صحت سلب و علامات الحقیقت هست یه بابی رو میان 20 صفحه در موردش میخونیم این همه بحث علمی و استدلالی چه ربطی داره به بحث تشخیص موضوع اون له این سوال رو دقت کردید این همه استدلال الان ما فردا میریم عوامر هم میکنم ما الان تمام این سخریاتی که داریم میخونیم هر کدومش ممکنه از 2 صفحه تا 20 صفحه مطلب توش بخونیم این همه استدلال و کر و فر و رفت و برگشت چه ربطی داره ما ماجرای موضوع اون له موضوع اون له تبادره این ها معقد تبادر رو معلوم میکنن بچه ها این جواب خیلی مهمه تو فلسفه تحلیلی زبان ما این بحثا رو انجام میدیم که معقد و تبادر معلوم بشه اما بعدش چی میگیم؟ میگیم حالا ایها الاصولی چشات ببند سیستم رفرش کن بیا بالا تبادر کن ببین چیه هر چی شد درسته نه اینکه اینا برات بخوان دخالت کنن تو تبادر تو اینا معقد رو درست میکنن این جواب همونیه که ما بعدا تو بحث ظهور هم ازش استفاده میکنیم میگن خب ظهور وجدانیه پس که چرا دعوا خارج فقه میکنیم دعوا میکنیم با فقها این میگه او این میگه این دعوا میشه میگیم نه استدلال هایی که اونجا میاریم معاقد ظهور رو درست میکنن اما آخرش تو تابع ظهورتی علم اصول میخونیم برای اینکه معاقد ظهور رو ما بتونیم قانونی بفهمیم اما آخرش تابع ظهوری کجاست در میاد ثمرش یه فقیه میگه ظهور روایت اینه در حالی که با هیچ کدوم از سیستم های قانونی خودش این ظهور سازگاری با شک کنه توش اما ظهور وجدان یعنی آخرش قواعد اصولی ما رو تا اینجا میارن رو زمین مماس نمی کنن یه تیکش میمونه این تیکش ما تلورانس داره آخرش این تیکر خودت با بپری رو دلیل اصول نمیاره قشنگ رو دلیل مماست کنه ستت کنه با دلیل چفتت کنه به دلیل میخکوبت کنه به دلیل اینجا میسته قواعد اینجا میستن آخرش بپر اینجا بپرت یعنی تبادر کن یعنی احراز ظهور کن وجدانه ببین شکت برطرف شد یا برطرف نشد اختلاف مثلا الان رو آخر مشتق پیادش میکنم براتون همین مقیاس رو میگم ببین اینو گفتیم اینو گفتیم اینو گفتیم اینو گفتیم اینا رو بذاریم کنار هم حالا چجوری معقد تبادر درست شد حالا تبادر کنیم پیادش میکنم روش پیادش میکنم اما مثال زدم گفتم یه طوری رو ظهور واضح تر الان فعلا برامون تا سعی هم همینطور بود. یادمون رفت یادش کنیم. من الان نکتهش الان یادم اومد. ولی اونجا با هم میگفتم براتون. فراموش کردم. الان یادم اومد. همیشه میگم تو دورهای درسیم همیشه اینو تذکر میدم که بچه‌ها همین الان بدونن می‌خوایم چه کار کنیم. مثل باب مفاهیم یادتونه میگفتیم نزاع سغروی نه کبروی. و الا اگر زور داره که حجته. یادتون اینم همینه. اما حالا چجوری این تو هر بابی من براتون یادم بیارید بیادش میکنم. این آخر عوامرم بهتون میگم این همه بحث کردیم علو و استعلا و اینا، حالا چه ربطی داره به تبادر ماده امر صیغه ام؟ اینجا هم همینطور باب هر کدوم از ابواب بریم من این کارو براتون انجام، فقط یادم بیارید فرام اصلا هم یادم رفت والله، یادم نرفته بود میگفتم، حالا اینجا پیادش میکنم براتون. خب پس اختلاف و نزاع اینه فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال او حقیقه فيما يعم الحال وما انقضى عنه يعمه يعم حال الراب ما انقضى. آینده رو در بر نمیگیره با عمت، باز آیندهش بیرونه علا اخواله بعد الاتفاق علا کون المشتق مجازر کجا فيما تلبس بهی فی الاستقبال زمان آیندهش مجاز و قبل الخوض فی المسئله و قبل تفصیل الاقوال فی المسئله. ببین چه قشنگ میگه، میگه قبل اینکه بریم سراغ خود مسئله، قبل الخوض فی المسئله شیر چه بریم تو خود مسئله، یعنی تعیین موضوع اون له مشتق و قبل تفصیل الاقوال در مسئله موضوع اون له مشتق و بیان الاستدلال علی الاقوال که کی میخواد از چی استفاده کنه، هر کی از غیر علامات الحقیقه استفاده کرد متاعش کاسده توی بازارا به درد نمیخوره، چون علامات الحقیقه ملاکه. میگه قبل از این که اینا رو بگیم یه بقی تقدیم اموره، اینا مقدمات هست. مقدمه اول احدها ان المراده بالمشتق هاهنا. هاهنا یعنی چی؟ هاهنا فی علم الاصول. داره همین الان میگه مشتقمون اصولی ادبی نیست. لیس المراد و مطلق المشتقات، یه علفامش عهد ذهنی توه. لیس المراد مطلق المشتقات التي كانت في علم النحو في علم الادب. و مشتقات اونجا الان همشون محل بحث ما نیستن. بل خب آقا ظاهر عبارت نسب اربعه است، رفته تو مستا میگه همه اونا الان محل بحث من نیستن، داره نگاه نسب اربعه ای میکنه. مفهوم دارم چی میگم؟ ها این شما المنطق خوندید، میخوام یاد بگیرید چرا این بحث رو از چجا تو دل کفایه داره بردیم. المنطق خوندید، نسب اربعه فرع بر تباین مفهومیه. تو المنطق میگفت یا دو مفهوم داریم یا یه مفهوم داریم، اگه دو مفهوم داشتیم یا این دو مفهوم با هم تساوی دارن یا تباین دارن یا مطلقن یا من وجهن جانم. مفاهیم که تباین داشتن، حالا از جهت مصداقی گفتم یا دو مفهوم داریم یا یه مفهوم، دو مفهوم داریم یه متباینن، یکیه اینم یکیه. حالا این دو مفهومی که با هم متباینن یعنی دوتان، حالا از جهت نسب اربعی یا تساویه یعنی مصداق، یا آخون داره میگه بابا ببین من دعوام تو نسب اربعه همه مشتقات ادب رو نمیگیره، فرع بر اینه که اینا باید از جهت مفهومی مختلف باشن، دوتا باشن، متباین باشن. تباین به اصطلاح منطقیه باب مفاهیم، نه به اصطلاح نسب اربعه، یا بهم قاطی نشه اینا. خب لذا الان به سراغ مفهومش. بل اول مفهوم مشتقمونو میگه بعد میره تو نسب اربعهش. بل نزاع ما کجاست؟ ان المراد بالمشتق ها هنا چی؟ خصوص ما یجری من المشتقات الادبیه علی الذوات مما یکون مفهومه منتزعا عن الذات. رفقا اول داره با سیاق ادبی میگه ها، یعنی اول نمیگه مشتق اصولیم کاملا با ادب متمایزه، حواستون هست؟ میخواد مبنا تازه تولید بشه، بعد آخونده که راحت بگه مشتق اصولی غیر مشتق ادبیه. آخون هنوز اول دستش میلرزه، نمیتونه به صراحه بگه مشتق اصولی اصطلاحا خاص غیر از ادبی، میگه لذا همه زمیرا به ادبیه میخوره، میگه اون بخشی از ادبیا محل بحث منه که این شرایطو داشته باشه، که بعدن جلو که میرسه چی میگه؟ میگه حالا تو اگه خواستی اینا را مشتق اصولی بدون، نه اول کاره یعنی بگو مشتق اصول اصطلاحا خاص، اگه نخواستی بگو با ملاک داخله. مفهوم شد؟ سیاق دارم میگم چجور داره این بحث تولید میشه تو کفایه. فعلا ضمیرا ببین منها من یعنی بعد من تبعیض آورده، از بین مشتقات ادبی کدوماشو من میخوام؟ اونایی که ایزابتو داشته باشن. ما یجری علی الزواد، خب چی هم؟ من ما یکون مفهومه منتزع عن الزاد، از ذات انتزاع شده نه از خود ذاتا، به ملاحظت اتصاف ذات به مبدأ یه صفتی اومده برای ذات و اتحادها و اتحاد این ذات مع اون مبدأ به نحو من الاتحاد. آقا یعنی مبدأ عرضیه، وقتی طوری توضیح داد یعنی مبدأ جز ذاتیات نیست، لذا لا یزول الذات به زوال مبدأ. میگه یه نحو اتحادی، یه نحو اتصافی وجود داشته باشه. آقا این تیکه ها رو میاره چون یه عده فلسفه آوردنه، میگه میگم که بذاریشون کنار، حالا اجهت فلسفی ای اتحاده اچه نحوه؟ کانه به نحو الحلول، صفت حال در اوه. مثل چی؟ فلاسفه میگن مثلا رنگ ها، مبادی رنگ ها ای طوری هن، حلولی هن مثلا، درست شد؟ بعضی از کیف ها ای طوری هن. او به نحو الانتزاع، مقولات نسبیه، فوقیه، تحتیه، مقوله اضافه، جده ها؟ او صدور اصلا حیث فاعلی داره، مثل چی؟ مثل ضرب، چیزایی که از جنس فعل صادره از انسانن، از فاعلن. والایجاد که اینا معلومه اصلا تو مقولات متعارفه بجنجن به این راحتی. فلاسفه تحلیل میکنن میگن فعلش باید ببینیم علیت ماهوی داریم تحلیل میکنیم یا علیت وجودی، کمالش کیفه، قائمه به نفسه، یعنی کمال ضرب. اما خود ضرب یه باید بینیم علت ماهوی و علت ایجادی. دعوای تو فلسفه میگه هر کدوم اینا باشه برای مهم نیست، همین که این جایی زائد بر ذات دیگه، این غیر خودشه، همین کافیه، اینم با ذاتی ارتباطی داره دیگه، ربطی به هم دارن، همین کافی. خب حالا کیا رو میگیری؟ که اسماء الفاعلان والمفعولان یا درست دارم میخونم؟ خب فکرم نه، من یه فاصله داره تو عبارتم، فکرم یه خطی پاک شده ازش. خب و صفات المشبه، ها دعوای با فصول شروع شد حالا. آقا اینجا میخوام بریم تو دعوای با فصول. آقا میگه تو صفت مشبه هم داری یه چیزی اینطور باشه؟ داری مثل یه خود؟ میگه بله، مثل شهید، مثل قتیل. میگه اونا محل بحث من میتونن باشن؟ بله. میگم برام جلو و سیاق المبالغه و اسماء الازمنه والامکنه والآلات. خب سیاق مبالغه و آلات دیگه خیلی واضحن که اینا جزء مبادی هن که طولانی مدت باقی میمونن، یعنی اقرب به افق فصولن که بگیم اعمه. اسم زمان و اسم مکانم که یه دعوای اختصاصی دارن که باید دعوای اختصاصیشون رو براتون بگیم، لذا آخون برای اینا یه بله ترقی میاره، میگه اینا هم میتونن محل بحث ما قرار بگیرن، اما هر کدوم با توضیحی که در آینده خواهیم گفت. کما هو. خب آقا همه اینا محل بحثن، حالا کی گفته؟ حرف خود تا آخون. میگه نه، کما هو ظاهر العنوانات، تمام کسایی که باب مشتق گفتن همینا گفتن. خب دیگه چی؟ و صریح بعض المحققین، از شاگردان شیخ اعظم مثل محقق رشدی، اینا هم همینا گفتن. میرزای قومی هم گفته، حالا میرزای قومی همه رو نشمرده اما مثلا صفت مشبه رو اسمش آورده. پس محققینی هم داریم که اینطور حرف زدنه. اینم تا اینجا، پس حرف من نیست فقط. خب ملاک حقم با خود این محققینه، نه با تو فصول. ما عدم صلاحیت ما یوجب اختصاصا نزاع بالبعض، دلیلی نداریم که بگیم نزاع فقط تو اسم فاعل و اسم مفعوله بعض مشتقات، ها؟ الا تمثیل به اون مشتق خاص، همه اوتوماتیک سر ارتکاز رو اسم فاعل میگن، ضاربو میگن و هو غیر صالحه. اینکه دلیل نمیشه که بحث مختص به این مصداق کنیم. کما هو واضحون. پس داریم دو سه تا مطلب در رد فصول گفتیم، ملاک عامه، دو تا مثال نمیتونه بحثو تخصیص بزنه، محققینی هم عام بحث کردن، حرف تو هم که ملاک نداره، هم ایور دو سه تا حرف داریم هم اوور هیچ ملاکی نداریم، فلا وجهه. حالا که اینو یاد گرفتی دیگه بگو فلا وجه لما زعمه بعض الاجله جناب فصول من الاختصاص اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعنای اسم فاعل من الصفات المشبهه وما يلحق بها و خروج سائر الصفات. بعدش هم دیگه بگیم سیاق مبالغه و اسماء آلات و اینا دیگه اصلا محل نزاع نیستن. خب حالا صفت مشبهی که به معنی اسم فاعل آنیه، نه صفت مشبهی که استمراریه. خب و لعل، حالا بریم آقا اون تیکهی بود که گفتم حرف فصوله در ضمن این بحث میخوایم مندرجش کنیم، الان میگیم و لعل منشأه منشأ کلام الفصول توهم کون ما ذکرهو لکل منها، آن توهمی که بوده از پیش فصول که چی؟ کون ما ذکرهو آنچه که جناب فصول ذکر کرد لکل منها، گفت صفات مشبهی استمراری نمیدونم سیاق مبالغه اسماء آلات اینا رو از محل نزاع کرد بیرون، مما اتفق علیه الکل، فکر اون تفسیری که داره از این مشتقات ارائه میده همون تفسیری که همه ادبا و همه اصولین همه همون تفسیر رو قبول دارن، که چیه اون تفسیر؟ اینا اجماعیه که همه اعمه، میگه فکر اون تفسیرش رو همه همینطور نگاه میکنه. هو هو کما ترا، در حالی که واضحه که او تفسیر فصول تفسیر غلطیه. چرا غلطه؟ حالا اشاره میکنه و اختلاف و انحاء تلبسات، این وجه بطلان، وجه ضعف، وجه و هو کما ترا تفسیرش غلطه، اینا عام نیستن. چرا؟ و اختلاف و انحاء تلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات، که مبادی چه شکلی هن؟ به حسب الفعلیه و شعنیه، بعضی از مبادی شعنیه چون مهمه، مثل چی؟ مثل اسمار، ثمره داشتن شجره مثلا، و صناعه و الملکه حسب ما یشیر الی، خودشم اینا رو گفته، خودشون خود جناب فصول این مثالا رو زده، اینا لا یوجب و تفاوتن فی المهمه، یعنی داره تعریض میکنم، میگه آقای فصول تو که تا اینجاش اومدی که خودت گفتی بعض مبادی از نوع حرفن، بعض مبادی از نوع ملکن، یعنی در واقع تو خودت بیس قصه رو به ما دادی که همه رو یه شکل نگاه نکنی، پس چرا آخرش دوباره همه رو یه شکل نگاه کردی گفتی همه هم اعم اینا اعمه؟ خب بگو حال تو هر کدوم به حسبه، افتاد؟ جمله معلوم شد؟ اگر فصول همه رو متواتی میدی در روز اول باز خوب بود، اما تو که تا اینجاش اومدی بگی بعضیا حرفن، بعضیا ملکن، بعضیا صناعتن، بعضیا شعنیان، بعضیا فعلیان، خب بگو اینا بحثای سقرلیه، حال فی کل موردن، چرا ایتی که آخرش نگفتی؟ حالا که حسب ما یشیر و الی خودش اشاره کرد به این تفاوت ها، دیگه به خودت بگو لا یوجب تفاوتن فل مهم، قبلا به تو گفتم هر وقت گفت مهم بگی چی؟ قرص ملاک اصولیمون میگیره بزرگوار، فل مهم من محل النزاع، قرص اصولیمون در اینجا همه رو میتونه پوشش بده، همه رو میتونه پوشش بده که ما لایق با دیگه واضحه با این توضیحی که گفتیم. تمام شد آقا؟ حالا که این شد حالا ضابطه رو بده، ثم انه لا یبعد، آقا حالا میخوایم بریم به سمت الحاق بقیه مشتقات مثل زوج زوجه جوامد، ثم انه لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع، ان یراد بالمشتق یعنی چی؟ یعنی مشتق ما اصطلاح خاصه و اینا رو میگیره، داریم مشتق رو توسعه میدیم، قبلا هی داشتیم تبعیزی حرف میزدیم، مشتق ادبی و اعم میگرفتیم یه چیزایی ازش میآوردیم بیرون که انه اینا نمیرفتن، الان اینا رو داریم اضافه توسعه میدیم. فی محل النزاع مشتق چی باشد؟ ان یراد بالمشتق مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریان علی الذات، جاریان ای یحمل و منتزعا عن الذات، اما از ذاتیات نه، به ملاحظت اتصاف الذات به عرزن، مثل چی؟ عرز، مثل رنگ گفتیم، مثل کم او عرزیین، آقا عرزی تو اصطلاح منطق فعلا به فلسفه نمیگه، فلسفهش سخته یعنی یکم کار داره، یعنی ممکن همون تو المنطق خوندید، فقط عرز و عرزی چی بود؟ المنطق اونجا که العروض معنا الحم خوندی تو باب معرف گفت عرض محموله به زمیم است، یعنی جدار هست بیاز میاد روش میگه بر جدار و ابی است. اما تو فوقیت و تحتیت چیزی به الان دست من تحت از سقف به دست من مبدعی اضافه نشده، مبدعی اضافه نشده. میگن آقا این دخان معلول للنار، معلولیت چیزی به دخان اضافه نشده، مثل رنگ. اینا میشن مفاهیم عرضی خارج محمول، محمول من صمیمه به زمیمه نیستن. خب حالا آقای آخوند ممکن شما باشه که خلط حقیقت اعتبار کرده، آقای آخوند میگه تمام مفاهیم اعتباری فقهیمون ای دسته عرضی هن. چون واقعا که چیزی به زوج اضافه نشده، اما یستق علیه انه زوجون، مثل دست که چیزی بهش اضافه نشده، یستق علیه انه تحتون، اما چیزی هم بهش اضافه نشده. ممکنم یه بعض از مفاهیم داشته باشیم چیزی اضافه شده باشه، باید تحقیق کنیم. میگه اعمه به ملاحظت اتصافها به عرزن او عرزیه ولو کان جامدن. این ولو برای چی آورد؟ یه اصل دعوا نرخ تعیین کرد. میخوایم بگیم مشتق اصولیمون از مشتق ادبی اصلا ماهویین جداه، اصلا جامد باشه که از زوج و زوجه و رق و الحر، اینا هم در مشتق اصولیه. سری میترسه میگه الان شهریه من قد میکنم، و این عبیته تو گفتی نه اینا داخل نیستن، میگه باشه و این عبیته ابا کردی الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، بالمشتق عدد ذهنی بگیرا، اما مشتق ادبی تخصیص بزن مشتق ادبی را برای اصول، اما اصطلاح خاص با توسعه درست نکن. کما هو قضیه الجمود على ظاهر لفظ المشتق، اگر ای باشه فهذا القسم من الجوامد ایضا محل النزاع، تو فقه محل نزاع با ملاک داخلشون کن، اگه با عنوان داخل نمیشه شاهد میاری که ما یشهد و به ما عن الایضاح فخر المحققین ایضاح شرح قواعد فردا میخونیم ان شاء الله. صلی علی محمد و آل محمد. چقدر خوندی؟ بازم الحمدلله. گفتم دیگه ذاتیات داره، وقتی میگید به ملاحظات اتصاف میشه یه مبدأ خارجی که بگیم